ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایران زمانی بسیار کوتاه برای پاسخ دادن به پیشنهاد هسته‌ای دارد. رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی گفت جنبش ایرانی حرکتی خلأ‌الصائع نیست که با ترس از بین برود. و دادگستری کل استان تهران با صدور اطلاعیه اعلام کرد 5 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات به اعدام محکوم شدند. 8 بامداد در ایران. صبح چهارشنبه شنوندگان رادیو فردا بخیر. چهارشنبه 27 آبان 88، 18 نوامبر 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه ما را با مجله صبحگاهی همراهی کنید. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها از همکارم مهرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت ایران زمان بسیار کوتاهی برای ارائه پاسخ به پیشنهاد مطرح شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در اختیار دارد. وی در پاسخ به این پرسش که ایالات متحده تا چه هنگام صبر خواهد کرد تا پاسخ ایران به پیشنهاد غنی‌سازی اورانیوم که مورد حمایت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است را دریافت کند گفت
We always hesitate to give a formal deadline, but
ما همیشه از این که به طور رسمی موعدی را مقرر کنیم اکراه داشتیم، اما تنها می توانم بگویم که این زمان بسیار کوتاه خواهد بود. به رغم گذشت بیش از یک ماه از ارائه پیشنهاد ارسال اورانیوم کم غنی شده از ایران در قبال دریافت میله سوخت جهت راکتور تحقیقاتی تهران، مقام های ایران هنوز پاسخ رسمی به این پیشنهاد ارائه ندادند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز سه‌شنبه در ملاقات با گروهی از فعالان دانشجوی دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و امیرکبیر گفت جنبش ایرانی یک حرکت خلأ‌الصائع نیست، یک التهاب عاطفی نیست که با یک انگیزه روانی به وجود بیاید و مثلا با ترس از بین برود، بلکه بسیار عمیق و گسترده است. آقای خاتمی در این ملاقات به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه اشاره کرد و گفت نتیجه انتخابات مورد سوال بسیاری از افراد جامعه است. این سوال با انکار آن از بین نمی رود. وی همچنین اضافه کرد امر باطل با فریاد کردن آن درست نمی شود. با زدن برچسب خائن و سرکوب کردن سوال در جامعه از بین نمی رود. رئیس بنیاد باران برگزاری انتخابات در ایران را منوط به تغییر وضعیت سیاسی و نحوه برگزاری انتخابات دانست و اضافه کرد که اگر شرایط اطمینان بخش نباشد دیگر حضور ما معنا ندارد. دادگستری کل استان تهران با صدور اطلاعیه از صادر شدن حکم اعدام برای 5 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داد. در این اطلاعیه اتهام این افراد وابستگی و عضویت در گروه‌های ضد انقلاب، تروریستی و معاند قید شده است. در این مورد گزارشی داریم که در همین مجله به سماع شما خواهد رسید. دولت اسرائیل روز سه‌شنبه طرح گسترش شهرکسازی و افزودن 900 واحد مسکونی به منطقه‌ای در بیت المقدس شرقی را تصویب کرد و به دنبال آن با واکنش تند و انتقادآمیز ایالات متحده آمریکا مواجه شد. بیانیه‌ای که از سوی رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید در این باره منتشر شده می‌گوید که اقدام‌های یک جانب از جانب اسرائیل می‌تواند مانع از برگزاری گفتگوهای صلح شود. وی تأکید کرد که مسئله بیت المقدس باید از طریق گفتگوهای دو طرف یعنی اسرائیل و فلسطین حل و فصل شود. مقام‌های فلسطینی بار دیگر بر این نکته تأکید کردند که آغاز گفتگوهای صلح تنها با توقف کامل شهرکسازی از جانب اسرائیل امکان پذیر است.
مهرداد امیردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ برای 5 نفر از متهمان نارامی‌های پس از انتخابات ایران احکام اعدام صادر شده است. در این باره بیشتر خواهیم گفت. در اعدام کردها تجدید نظر کنید. این را نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی خواستار شدند، اما با اعتراض شماری دیگر از نمایندگان روبرو شد. در این باره هم گزارشی داریم. و درباره تجاوز جمعی به دو زن که در روزهای اخیر در قیامدشت و لواسانات روی داد نیز گفتگو با یک روانشناس را خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله گزارشی درباره 20مین سالگرد انقلاب مخملی جمهوری چک در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 بامداد در ایران. صبح خیر. مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزارشی در مورد آخرین احکامی که دادگستری کل استان تهران دیروز اعلام کرد. بنابر اطلاعی که دادگستری استان تهران منتشر کرده، تاکنون 89 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران محاکمه شدند که برای 5 نفر از اونها حکم اعدام صادر شده. در این باره همکارم کیان معنوی گفتگو کرده است با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران و فعال سیاسی در آمریکا، و ابتدا از او پرسیده است تا چه اندازه میتوان به عادلانه بودن روند دادرسی اعتماد داشت. علی افشاری:
با توجه به اینکه اساساً دسترسی به اطلاعات در مورد این افراد و پرونده هاشون وجود نداره و صرفاً مطالب یک طرفه از سوی مقامات قضایی عنوان شده، که با توجه به هم ساختار معیوب نظام قضایی ما و هم سوابق سوی که این سیستم در گذشته داشته، به هیچ عنوان نمیشه حرفهای اونها رو مبنا قرار داد و فرض بر این گذاشت که ادعاهای اونها درست هست. حتما باید از این منبع مستقل دیگری تأیید بشه. اما تهدیدهای جدی وجود داره پیرامون این افراد، به خصوص اون افرادی که تحت عنوان پرونده موسوم به انجمن پادشاهی یا انفجارات در حسینیه رهپویان وصال شیراز بازداشت شده بودن. اینها اساسا قبل از ماجرای انتخابات و اعتراضات گسترده مردمی بازداشت شده بودن و پروندهشون تکمیل شده بود و حتی در باب همون انفجارها هم باز تردیدها و شکهای جدی وجود داشت که حتی برخی از نیروهای تندرو و حزب اللهی دو آتیشه در شیراز هم تشکیک کرده بودن که اساسا این افراد توانایی این رو داشتن که اون انفجارها رو سازماندهی بکنن. و بعد هم باز در همون مقطع هم ما می‌دونیم که اطلاعات ضد و نقیضی از سوی دستگاه قضایی، شورای امنیت کشور و وزارت اطلاعات در این خصوص منتشر شد. حال مرتبط کردن اینها با بقای انتخابات دوباره سوال بعدی از افرادی که در داخل زندان بودن چگونه میتونستن حاوی طرح و برنامه و دخالتی در انتخابات باشن. این افراد وکیل انتخابی نداشتن، بلکه وکیل تسخیری بوده که در اختیارشون قرار گرفته. معلوم نیست بازجویی هایی که از اونها صورت گرفته در چه شرایطی بوده. آیا اونها از حقوق خودشون مبتنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اساسا همین اعلامیه حقوق شهروندی که در دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی به صورت یک آیین نامه ابلاغ شد برخوردار بودن یا نه، اینها معلوم نیست. و تا زمانی که اینها معلوم نشه، اساسا درستی، صحت و منصفانه بودن این احکام به طور جدی محل ایراد و اشکال هست.
اصولا دستگاه قضایی ایران با صدور چنین احکامی چه اهدافی رو دنبال میکنه و چه پیامدهایی برای حکومت ایران میتونه در بر داشته باشه؟
ببینید، اساسا این احکام سیاسی هست. به نظر میرسه حکومت در تداوم اون سیاست فضای رعب و وحشتی که میخواد ایجاد بکنه که همه مردم از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، اعتراضات پایان بده، مردم رو بترسونه که دیگه دوربر حرکت‌های اعتراضی نیان، تو خونه هاشون بنشینن و آنها رو خاموش بکنه. از این قضیه هم داره استفاده میکنه و چون این افراد حلقه ضعیف بازداشتگان اخیر رو تشکیل میدن، اینها رو به نوعی به نظر من داره قربانی میکنه و طبیعتاً فقط پیامدی که داره بیشتر حکومت رو و نظام قضاییش رو بی‌اعتبار میکنه در منظر افکار عمومی داخل و همچنین جامعه بین‌المللی.
کامل. گفتگو با علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا. اما 6 نماینده کرد مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تجدید نظر در صدور و اجرای احکام اعدام برای جوانان کرد شدند. این خواسته روز گذشته در مجلس شورای اسلامی با اعتراض‌هایی نیز روبرو شد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آرش حسنیا.
آنها برای رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند، اما پاسخ نامه را به جای رئیس قوه قضاییه از همکارشان در مجلس شورای اسلامی گرفتند. موسی غضنفر آبادی، نماینده بم، روز سه‌شنبه در واکنش به نطق میان دستور یکی از نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی تذکری آیین‌نامه‌ای داد. او نسبت به اقدام 6 نماینده کرد مجلس که با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تجدید نظر در اعدام جوانان زندانی کرد شده بودند، معترض بود. 6 نماینده کرد مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعدام احسان فتاحیان خواستار تجدید نظر در حکم اعدام چند جوان دیگر دربند کرد شده بودند. روز سه‌شنبه نیز محمد قاسم عثمانی، یکی از نمایندگان کرد مجلس، در نطق میان دستور خود از قوه قضاییه خواست تا طرفانه و به دور از جریانات جناحی با متخلفین به صورت قانونی برخورد کند. او اعدام و در لیست اعدام قرار گرفتن چند نفر از ایرانیان کرد زبان با شائبه سیاسی را برای مردم و نمایندگان مبهم خواند و با نام آوردن از احسان فتاحیان و فرزاد کمانگر تاکید کرد که نمایندگان کرد قادر به پاسخگویی به افکار عمومی نیستند. همین نطق میان دستور باعث شد تا نماینده بم در تذکری آیین‌نامه‌ای نطق عثمانی را همنوایی با رادیوهای بیگانه بخواند و اعدام احسان فتاحیان را که او قاتل و جانی می‌خواند نشانه اقتدار قوه قضاییه بداند. به دنبال اعدام احسان فتاحیان که هفته گذشته و به اتهام محاربه و عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون صورت گرفت، اکنون شیرکو معارفی و حبیب‌الله لطیفی با اتهاماتی مشابه از جمله ارتباط با گروه کمله که گفته می‌شود مدت هاست مشی مسلحانه ندارد، در انتظار اعدام به سر می‌برند. 6 نماینده کرد زبان مجلس در نامه خود به رئیس قوه قضاییه هشدار دادند که نباید دولت به گونه‌ای رفتار کند که موجب فاصله گرفتن مردم کرد از نظام شود. جلال محمودزاده، نماینده مهاباد و یکی از نویسندگان نامه نمایندگان کرد، از اهداف و انگیزه های نوشتن این نامه به رئیس قوه قضاییه میگوید.
بحث هایی بود در رابطه با افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی و همچنین عدم شفافیت در احکام صادره بود. متاسفانه باز اخیراً باخبر شدیم که تعدادی از زندانیان سیاسی دیگر در نوبت اعدام هستند که برای جلوگیری از ایجاد تنش در منطقه و رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از برخوردهای تکوشی و عدم توازن دو با احکام صادره، نامی به جناب آقای لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه با امضای حدود 6 نفر از نمایندگان کرد نوشتیم و در این نامه از روند کنونی برخوردها با زندانیان سیاسی و دستور اجرای احکام اعدام ابراز نگرانی کردیم و از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردیم برای حفظ منافع ملی و نشان دادن چهره رحمانیت دین و جلوگیری از فاصله گرفتن مردم کرد از نظام نسبت به تزیین نظر در احکام صادره اقدام نمایند که هنوز نتیجه‌ای به دست ما نرسیده.
اگر رئیس قوه قضاییه نتواند یا نخواهد با استفاده از اختیارات ویژه خود روند اعدام‌ها را در کردستان متوقف کند، نگرانی‌ها از بالا گرفتن درگیری‌ها در منطقه کردستان در پی این اعدام‌ها جدی خواهد بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت هم 8:13 بامداد. و شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، تلفن پیامگیر رادیو فردا رو فراموش نکنید برای اینکه سایر شنوندگان رو از دیدگاه ها و نظرات خودتون با خبر سازید.
آقایان میرحسین موسوی و کروبی اخیراً از مردم خواستن که شعارهای افراطی ندهن. من از این آقایان میپرسم وقتی که مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان چه شعاری باید بدن؟ شعار جمهوری اسلامی نه کلمه بیشتر و نه کلمه کمتر رو 30 سال پیش دادن و هم خودشونو بدبخت کردن و هم فرزندانشونو.
آقای موسوی و کرو از این که سران جنبش سر شناخته شدند، به مردم توصیه میکنند که از دادن شعارهای افراطی خودداری کنند. اگر پشیمانند بروند به دست پای رهبر یا دکتر احمدی نژاد بیفتند تا شاید مورد عفو رهبر قرار گیرند. از بلوچستان.
اگر آستاز دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک. بیا ببین حکومتی که دوتا ارتش دارد، یکی سپاه و یکی ارتش. سپاه می تواند که در سیاست دخالت کند، حتی از رهبر و رئیس جمهور انتقاد کند، ولی عمرای ارتش حتی نمی توانند که از حق خود دفاع کنند. واقعا که باید به این عمرای ارتش شاد باش گفت.
اگه این بسیج و سپاه و اینا نبودن، فساد تمام کشور رو بر می داشت. اگه اینا نبودن، نمیدونم، بدبختی دومن همه رو می گرفت.
وقتی دو موبایل ها پیام میدید که شما تحت تاثیر رسانه های بیگانه قرار گرفتید، بنده پیام رو به شما دادم، این کارهای غیر انسانی و شما که در ضرب و شتم مردم این مرز و بوم دارید انجام میدید، ما تحت اینا تاثیر اینا قرار گرفتیم، از خدا و عذاب خدا بترسید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
اما بپردازیم به موضوع گزارشی اجتماعی که این روزها در حومه تهران خبرساز بوده. خبر تجاوز دست جمعی به دو زن، یکی در قیامدشت و یکی در لواسانات. رؤسای دو قوه مقننه و قوه قضاییه در ایران هم خواستار تشدید برخورد با متجاوزان به نوامیس مردم، آنگونه که خود گفتند، شدند. این در حالی که به نوشته روزنامه جامع جم، 5 تن از متجاوزان به یک زن 23 ساله در لواسانات چند ساعت پس از دستگیری آزاد شدند. درباره رویدادهای چند روز گذشته همکارم بهروز کارونی گفتگوی کرده است با بهروز معبودیان، آسیبشناس اجتماعی و روانشناس بالینی در تهران.
مسئله تجاوز جنسی یک موضوع امروزی نیست. سالیان متمادی هست که توی این جامعه تجاوزات جنسی به عناوین مختلف شکل میگیره. تجاوزاتی که بیچه و دوست اون انجام دادن، که بیش از 28 کودک تجاوز کردن و به قتل رسوندن، یا اخیراً توی کرج اتفاقاتی افتاد، توی اصفهان اتفاقاتی افتاد، یا سایر استان‌ها. اینها همه نشون میده که دامنه تعرض و تجاوز به کودکان و زنان بسیار بسیار بالاست. دامنش گسترده‌تر سالیان متمادی این وضع توی این جامعه بوده. توی چند ماه قبل بود که یک مرد 60 ساله به یک دختر 11 ساله تجاوز کرده بود و این موارد خیلی بیشتره که به دلیل شرایط سانسور شدیدی که توی رسانه‌های ارتباط جمعی کشورمون هست معمولاً درج نمیشه. ولی مسئله‌ای که هست اینه که اصلا تجاوز به حقوق در واقع افراد در فرهنگ ما نهادینه شده.
طی چند سال اخیر مانورهای اقتدار و نمایش قدرت نیروهای پلیس، یعنی نیروهای انتظامی و بسیج، حداقل در پایتخت ایران برگزار شد و به خصوص در چند ماه اخیر هم به هر حال به خاطر اعتراضهایی که در خیابان‌ها صورت گرفته، به نوعی حضور نیروهای امنیتی و بسیج و پلیس در خیابان‌ها بیشتر از گذشته هست. فکر می‌کنید که به رغم این مانورها چرا این گونه ما شاهد چنین رفتارهای نابهنجار مثل تجاوز هستیم؟
معمولاً همیشه تجاوز در مکان‌های عمومی اتفاق نمی‌افتد. این اتفاق جدیدی که افتاده شاید لزوماً همه تجاوزات به این شکل نیست که در معرض دید پلیس هم باشه. و این امکان هم به نظر نمی‌رسه که ما بتونیم با امنیتی کردن مسئله این مشکل رو حل بکنیم. این مسئله ریشه‌ای‌تر از این هست، یعنی از نهاد خانواده گرفته، مدرسه گرفته، نهادهای آموزش و پرورش گرفته، اومده دانشگاه‌ها و بعد میاد در سطح اجتماعی، رسانه‌های ارتباط جمعی، بعد سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه بهداشت روان میشه، در حوزه حقوق افراد میشه. اینها یک مفهومی هست که به نظر میسه بسیار ساختاری باید در این حوزه وارد بشه مسئولین، و متأسفانه چون نگاه علمی نیست و یک چالشی هست بین پذیرش واقعیت و اینکه اگر ما بپذیریم که چه میزان آدم مرتجبه قرار میگیره، نشون دهنده جامعه‌ایه که ما مدعی این هستیم که بهترین جامعه هست، کالمترین جامعه هست، و تازه ما میخواییم مدیریت برای دنیا بکنیم. مسئولین در پذیرش آسیب‌های اجتماعی وضعیت متفاوتی دارن، به این معنی که اگر بتونن بپذیرن، نشون دهنده ناکارآمدی سیاست‌هاشون در طول 3 دهه بوده. وقتی نمیخوان بپذیرن، نهایتا ما با افزایش آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم.
راه حل چنین مشکلی چه هست؟
اطلاع رسانی و آگاهی بسیار وسیع وسیعی میخواد که از ساختار نظام خانواده، نظام آموزشی و در سطح اجتماع، رسانه‌های ارتباط جمعی، اینها باید این رو ایجاد بکنن. یعنی ما باید بپذیریم که فرزندانمون مورد تجاوز قرار میگیره، بپذیریم که در جامعه ناایمن زندگی میکنیم، اینو انکار نکنیم و بعد مسئولین بیان از تمام متخصصین در این حوزه کمک بگیرن. طبیعیه که ما باید سازمان‌های نهادهایی برای حمایت از این افراد داشته باشیم، آموزش‌های ویژه‌ای باید برای مردم بدیم، باید قوانین جدیدی وضع بشه و به نظر میاد تا زمانی که ما چنین اقداماتی رو نکردیم طبیعی هست که این شرایط روز به روز اتفاق خواهد افتاد.
گفتگو با بهروز معبودیان را میشنیدید، آسیب شناس اجتماعی و روانشناس بالینی، درباره خبرهای مربوط به تجاوزهای دست جمعی در قیامدشت و لواسانات. ساعت 8:20 دقیقه در ایران و 5:50 دقیقه بامداد در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. این روزها در پراگ و در کشور چک جشن‌ها و آیین‌های متفاوتی برقرار هست به مناسبت 20مین سال روز واقعی که در جهان به نام انقلاب مخملی ثبت شد. همکارم نیما تمدن درباره انقلاب مخملی در 20 سال پیش بیشتر میگوید.
مراسم 20مین سال روز وقوع انقلاب مخملی از چند روز قبل در پراگ، پایتخت جمهوری چک، آغاز شده و همچنان نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و سخنرانی‌های مرتبط با این واقعه تا چند روز بعد ادامه می‌یابد. اما هیچ یک از این مراسم با پشتیبانی دولت برگزار نمی‌شود و واتسلاف کلاوس، رئیس جمهوری کنونی چک، نیز در گفتگویی با یکی از روزنامه‌های چاپ پراگ گفته است روز آزادی از قید کمونیسم روزی متعلق به حاکمیت نیست که برای آن ستاد بزرگداشت حکومتی تشکیل شود. این روز به گفته واتسلاف کلاوس متعلق به همه مردم چک است و خودشان می‌دانند که در این روز تعطیلی رسمی چگونه یاد این سال روز را گرامی بدارند. اما اعتراض عمومی که به دلیل مسالمت‌آمیز بودنش به انقلاب مخملی معروف شده، در آغاز این حرکت چندان هم مخملی و بدون خشونت نبود. روز 17 نوامبر سال 1989، دانشجویان عصبانی از سرکوبی‌های مداوم حکومت کمونیستی در چکسلواکی آن زمان در یکی از دانشگاه‌های پراگ جمع شده و پس از سخنرانی‌های تند و تیز تصمیم گرفتند که به شکل آرام به سوی اصلی‌ترین خیابان پراگ، یعنی واتسلافسک نامیستی، راهپیمایی کنند. دانشجویان در میانه راه با سد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده و گرچه از حرکت باز ماندند اما در جای خود ایستادند. با فرارسیدن شب نیروهای امنیتی شروع به ضرب و شتم هزاران دانشجو و دیگر افرادی کردند که در کنار دانشجویان قرار داشتند. صدها نفر در این واقعه زخمی شدند و در نظام سانسور حاکم بر جامعه این خبر منتشر شد که یک دانشجو هم کشته شده است. بعدها معلوم شد که این خبر صرفاً یک شایعه بوده، اما همین شایعه باعث شد که در روزهای آتی سیل جمعیت از طبقات مختلف اجتماعی به تجمع کنندگان اولیه بپیوندد. ماندن معترضان در خیابان‌ها همچنین باعث شد تا کمتر از 40 روز بعد پارلمان چکسلواکی که در تسلط کمونیست‌های تندرو بود، صندلی ریاست جمهوری را به نمایشنامه‌نویس دگراندیشی بسپارد که تاکنون بارها برای نوشته‌ها و اظهاراتش زندانی شده بود. Václav Havel.
Nemohli předvídat, jak to dopadne a že to bude ta koule, která dá do pohybu lavinu. Samozřejmě.
Václav Havel, که اکنون 73 ساله است، میگوید 17 نوامبر سال 89 روزی بود که گلوله برفی شروع به حرکت کرد و نه تنها نظام کمونیستی حاکم، بلکه خود تجمع کنندگان نیز نمی‌دانستند که با ادامه حرکت این گلوله برف بهمن بر سر نظام فرو می آید. به گفته آقای هاول هیچ کس نمی دانست چه زمان، اما همه می دانستند که بهمن بالاخره می آید.
To bude nevěděl nikdo. To jsme nejsme věštci, ale že dříve.
Václav Havel تا سال 1993 ریاست جمهوری چکسلواکی را به عهده داشت و پس از آنکه مردم این کشور در یک همه‌پرسی خواهان جدایی چک و اسلواکی شدند، به مدت 10 سال ریاست جمهوری چک را در دست داشت، تا اینکه در سال 2003 به دلیل بیماری از مقام خود کناره گیری کرد. آنچه از آن به عنوان انقلاب مخملی یاد می شود، در 20 سال اخیر الهام بخش بسیاری از معترضان به نظام های دیکتاتوری بوده و نمونه های آن به عنوان یک الگوی موفق رسیدن به دموکراسی در کشورهای اوکراین و گرجستان به نتیجه رسیده است. نا چند روز قبل در پراگ واتسلاو هاول به مناسبت 20مین سالگرد وقوع انقلاب مخملی با خبرنگاران به گفتگو نشست. در میان یادآوری خاطرات روزهای اعتراض، یک خبرنگار اهل رومانی از آقای هاول پرسید چرا روند فروپاشی کمونیسم در همه کشورهای بلوک شرق یکسان نبود. به گفته این خبرنگار، اگر در جمهوری چک انقلاب مخملی رخ داد، چرا در رومانی رسیدن به تحول با خونریزی همراه بود؟ واتسلاو هاول در پاسخ گفت کشورهای مختلف سنت‌های مختلفی دارند. چک‌ها و اسلواک‌ها ترجیح می‌دهند مسائلشان را به جای میدان نبرد در میکده‌ها حل کنند.
در تقویم رسمی جمهوری چک روز رسمی انقلاب مخملی دیروز 17 نوامبر ثبت شده، اما همونطور که در گزارش همکارم نیما تمدن هم شنیدید، این روزها و تا هفته ها بعد مراسم گرامی داشته 20مین سالگرد انقلاب مخملی همچنان ادامه داره. 8:25 بامداد در ایران، تا این لحظه حتما روزنامه های صبح به روی دکه های مطبوعاتی اومدند. از مطبوعات امروز صبح تهران بشنویم.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از انتشار لیست ممنوع صداها خبر داده و نوشته پخش آهنگ‌های برخی از خوانندگان و نیز برخی ترانه‌ها به خاطر آنچه پاره‌ای از دلایل خوانده می‌شود در رادیوی جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده است. اعتماد نوشته که در این فهرست نام افرادی چون علیرضا افتخاری، مجید اخشابی، علیرضا افشار، محمد اصفهانی، کوروش سرهنگزاده، ناصر عبداللهی، علیرضا عصار، محمد نوری و برخی دیگر از خوانندگان به چشم می‌خورد. روزنامه تهران امروز خبر داده که دولت در واریز درآمدهای وصولی از محل واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها و اموال دولتی 48% انحراف داشته است. منوشته این روزنامه روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که در صحن علنی پخش و بخشی از آن نیز قرائت شد، از انحراف 48% وصولی خزانه از محل واگذاری ها حکایت داشت. تهران امروز بخشهای از گزارش کمیسیون نظارتی مجلس شورای اسلامی در مورد تخلفات گسترده دولت محمود احمدی نژاد در واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی را منتشر کرده که تنها در یکی از تخلفات آن دولت در سال 87 معدن 1000 میلیارد تومانی انگوران را به قیمت 150 میلیارد تومان واگذار کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی توافق رؤسای جمهوری آمریکا و چین درباره نحوه مواجهه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را با تیتر چین هم ایران را به اوباما فروخت منعکس کرده است. این روزنامه نوشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز پس از دیدار با همتای چینی خود در پکن از توافق چین درباره اینکه ایران باید نشان دهد برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و شفاف است خبر داد. روزنامه جمهوری اسلامی سخنان رئیس جمهوری آمریکا و توافق و تأکید چین بر آن را متأثر از جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحلیل کرده است. روزنامه جامعه جم انتقاد مدیر یکی از شرکت‌های نفتی به تلاش برای جایگزین کردن هند و چین در پارس جنوبی را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، مدیرعامل پتروپارس با اشاره به تعویق 2 ساله در انعقاد قرارداد فازهای 27 و 28 پارس جنوبی به بهانه وجود مشکلات مالی گفته است، در حالی که شرکت‌های ایرانی آمادگی اجرای این 2 فاز را دارند، شرکت ملی نفت با طرف‌های چینی و هندی مذاکره می‌کند. غلامرضا منوچهری بر این نکته تأکید کرد که هر 1 سال تأخیر در تکمیل هر یک از فازهای پارس جنوبی برابر با 2.5 میلیارد دلار عدم نفع است. روزنامه آفتاب یزد گزارش از واکنش مجلس به مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک منتشر کرده و نوشته مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک روز سه‌شنبه در مجلس با واکنش‌های مواجه شد و برخی نمایندگان بر شفاف شدن و اطلاع رسانی در مورد این موضوع تأکید کردند. این روزنامه از قول مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشت که موضوع مرگ مشکوک دکتر رامین پوراندرجانی در جلسه این کمیسیون مطرح شده است. به نوشته آفتابی است، مجید نصیرپور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به اینکه مرگ رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک مشکوک است گفته پزشک بازداشتگاه کهریزک از دانشجویان نخبه بوده و اعلام شده این فرد در سن 25 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشته است، ولی این مسئله بعید است.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. حسن جعفری هستم و آرزومند روزی خوش برای شما. ساعت 9 بامداد حدود 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تنها را یک لحظه بیا تنها تماشا کن، خجالت میکشی از من، برو حرفاتو هاشا کن. نگو هم دیگر را دیدی، نگو حرفی زدم با تو، ولی باور بکن سخته نبینم خواب چشماتو، ببینم خواب چشماتو. خجالت میکشی از من این احساسو میدونم، به من برمیکنی اما دوباره با تو میمونم. خجالت میکشی از من
و وقت خوش. صدای امیر یگانه رو شنیدید با ترانه من تنها. آهنگ بعدی رو گروه تی ام خونده، از حرمسرا تا آمستردام.
موسیقی
میخوام یه چیز بگم شما تصور کنین، بریم بشینین تدبر کنین، تجسم کنین و تحول کنین، فکر کنین بشو از گوش در کنین. او دفع بلنشین از روی بام، کنسرت دارم توی آمستردام. او ساعت رو نگاه کن، 11:30 دیره دیره دیره. او ساعت رو نگاه کن، 20:30 دیره دیره. بیا شورت و جورا با از بالکن بودو بودو دافی کفشم و بام کنه بپر در پارکینگ به بازش کنه بده برو لیموزین آتشین. این همه ماشین پول خونه خدا بده برکت، مرسی که راننده برو حرکت. لیموزین بیاره میشیم بر رو بر، نگاه میکنین پچ پچ زر رو زر. حالا بازی یه هنگ چیه شعر رو بر نه من ولی از الا ال در حالا وقت دارم میخونم ای گلام دگونه میخوره میپره بله پایین. شما این میپرین برین میبرین دستتون رو با من بله پایین. آدنم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم همه پایین. مرا دست به دست میبرین بلم کنین ده بابا بذارین زمین.
کمی دونی تو رو دوست دارم، از همه دفعی کنارتم بیزارم. نمیخوام دیگه بپری باندم، نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم جم جم. تو که میدونی تو رو دوست دارم، از همه دفعی کنارتم بیزارم. نمیخوام دیگه بپری باندم، نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم جم جم.
لیدیز جنتلمن برا بکسه که معرفی میکنه گم گوش کن بشتا میشتا بشی تشویش ریش بلند کردیم با کلیشی پیش سیری شاشی بیا همه تون بشینی پیش من تو بهتون بگه پیدا به صداد بیش با خودت میگی دادا اینا چقه خفنن از کجا آمدن از جاپنن چقه فستن اینا چه زبونن بس چقه سوال میکنی بچه اون ته چی دستته پیره کبالی مشروب نخور بخور شیر کاکا زاری خانم میشه یه کفیری بری
نه چه سماش خونه وزی ایک بیری
دوخی من قدم بلندم زنم وقت تو سر بخیه ببندم تو بگی من دهنم رو ببندم نه نمیشه جدا بقیه نبندم هرچی میخوام به رب کردن یا بدم میگه هم بیا این و هم نه بنا اون و هم اینجور نخون هم 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 راستش ما هم میدونیم از رب خونم کیا میتونم برم بلا هیچ کدوم هم فقط غربی هم البته بگم فقط بعضی هم در حال وقت دارم میخونم ای گلام دگونه میخوره میپره بالا پایین. شما این میپرین برین میبرین دستتون رو با من بالا پایین. آدنم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم همه پایین. ما دست به دست میبرین بلم کنین ده بابا بذارین زمین.
کمی دونی تو رو دوست دارم، از همه دفعی کنارتم بیزارم. نمیخوام دیگه به پری باندم، نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 جم. تو که میدونی تو رو دوست دارم، از همه دفعی کنارتم بیزارم. نمیخوام دیگه به پری باندم، نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 جم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Yeah.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند، بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان میگویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی میآموزند که نه حقیقتا یعنی نه، و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول میگویند نه. بعد از ساعتی زاری طفل میگویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی، و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل می شود و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع می دهند. و از امروز طفل می آموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده ای طفلتان را به همین سادگی به گونه ای دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
و برای گفتن کجا رفتن، برمیگردن یا نه نمیدونم، 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 نمیدونم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همیشه بی خبر می خبر نداری از کجا از کدوم سفر میاد،
گاهی به شکل یک گله، گاهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد،
گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد، گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد.
اسمت چیه؟ عشق نام خونت کجاست؟
منی من با تو هم تا انتهای صفحه
چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
ترانه شکرخند. به زودی براتون خبرهای این ساعت رو پخش میکنیم و این بخش از موسیقی رادیو فردا رو با ترانه تو خیابون به پایان میبریم از گروه سرخس.
میدونستم بر نمیگرده، میدونم خیلی نستم، حتی ازش چه یک وجه چه بیشتر. چرا بترسم که دیگه چیزی ندارم که ببازم. سر راهش توی خیابون زیر تابلو نشستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم. باید آروم بگیره دل دیوونه من. میدونستم بر نمیگرده، میتونستم یادم نمیره، میدونستم تموم نمیشه، باید آروم بگیره دل دیوونه من. سر راهش توی خیابون زیر تابلو نشستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم. باید آروم بگیره دل